بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. حضرت در این خطبه مبارک چشم ما رو انداختند به نمونه هایی از انسان ها که اینها از طریق ذکر قلبشون رو اونچنان جلا دادن که قلب توانایی کشف حق و باطل رو پیدا کرد. خواستن ما رو متوجه کنن که اولا این راه رفتنی است، مواظب باشین در نمانید. ثانیا نگاه شما در بررسی ارزیابی انسانها به چنین انسانهایی باشد. نکته دوم را ما در طول حیات تاریخیمون بسیاری وقتها غافل شدیم و ضررهای سهمگینی کرده ایم. این که میگن اهل البیت هدایت میکنن انسانها را در همیشه زمانها، نمونه خوبش همین است که ائمه ما را متوجه انسانها و معشها و شخصیتهایی میکنن که غفلت از آنها یک گمراهی بزرگ است. عمده این است که هر وقت ما از حکیمان اهل ذکر جامعه غافل شدیم، ضرر هنگوف کردیم. اینه که میبینین تأکید میشه رو این قضیه. شما اگه دقت کردین ما در دو فراز و این فراز سوم امشب میبینین رو این قضیه حضرت خیلی چشم ما را می اندازند و تأکید دارند که انسانها ببینید که چه کسانی در صحنه حیات بشری هستند، از اینها غافل نشید. خصوصیاتشون اینه، مشیشون هم اینه. طرف عکسش رو اگه توی زندگیتون نگاه کنید و بشناسید به هیبت و عظمت این قضیه بیشتر پی میبرید. این قاعده را دارین دیگه که هر وقت جامعه از انسانهای هدایتگر واقعی غافل شد، بیخردان میدانداری میکنن و این بیخردان همه چیز جامعه را زیر سوال میبرن. گفت چو بیشه تهی ماند از نرشیر، شغال اندر آن بیشه آید دلیر. نه، شما کم ندیدید. یعنی از این طرف متوجه باشید که عظمت اون طرف چقدر است. ما گاهی نمی فهمیدیم وجود مدرس در مجلس چقدر قدرش زیاد است و مغتنم است. ممکن بود ما هم در اون زمان باشیم یه عالمی بدانیم کنار بقیه نماینده ها، ولی وقتی رفت یهو شما میبینین زشت‌ترین لوایح تصویب میشه که اصلا تصورش هم نمیشد زمان مدرس. یعنی بیقانونی ترین چیزها به اسم قانون میاد بیرون. نمونه عرض میکنم چون مسئله خیلی مهمه. حالا بعد که باز میخوانی میبینیم حضرت چه چیزهایی رو برای ما طرح کردن. شما ببینید فرق مدرس و بقیه، مصدق هم همون مجلس است، ملک و شعرای بهار هم مجلس است، اما یه مدرس میره، مصدق هست، ملک و شعرای بهار هم هست، همه شون میشن مدیح سرای رضا خان. اصلا کسی یه روز باورش میمد یه آدم بی سواد بی عقل طوری هیبت بگیره که ملک و شعرای بهار فاضل عالم مصدق در مصدق مستوفی الممالک تحصیل کرده، این آدم های کمی نبودن. ببینید زیر چتر مدرس همه زندن، عجیبه با، یعنی همین ملک و شعرهای بهار و همین مصدق جز فراکسیون اقلیت هم به اصطلاح به رهبری مدرس، یه مدرس از مجلس میره بیرون. اما ببینید همینا به ذلیلانه ترین مواضع دوچار میشن. 4 سال مصدق مشاور رضاخانه، بعد رضاخان بیرونش میکنه از جلسه. نه اینکه فکر کنید حالا ملک و شعرهای بهار در مدح رضاخان مدیحه می سراید. من این دوتا رو که میگم اینا خیلی آدم های بزرگی هن از نظر ظاهر قضیه، ولی اینه چقدر کوچک میشن. این یه نمونه است که وقتی در جامعه حکیمان برند، همه انسان ها در اصابت زلت و زبونه قرار میگیرند. حالا از که میبینین امیرالمومنین چه روی حکیمان با خصوصیات خاصشون دست میزنن، این از نظر سیاسی، از نظر عرفانی، از نظر اخلاقی. حضرت میگن نگاه کن ببین که چه کسانی با چه خصوصیاتی باید مد اندیشه و نظر تو باشد، قبله تفکر تو باید چه کسانی باشه، چه خصوصیاتی داشته باشه. این که میگم گاهی تعرف الاشیاء و ازداده ها، گاهی ما بی حکیمی رو که در جامعه حس کنیم عمق ضرورت و نیاز حکیمان را بهتر خواهیم فهمید. این شما و اینم تاریخ ما. خب شما ببینید چی میشه که آدم های زشت و پستی قیمتی میشن. چو بیشه توهی ماند از نر شیر، شغال اندران بیش آید دلیل. مثال خیلی صریحش رو شما در تاریخ معاصر دنیا میبینید. شما اصلا باورتون میمد یک زمانی انبیا به عنوان انسانهای سر و ساده، کم سواد، کم اطلاع، به فکر عوام متفکر بودن تو تاریخ جلوه کنه. همطور ساده داریم میگذریم. ببینید چی شد؟ نظام ارزشی چرا به این روز افتاد که حکیمترین، عمیقترین، بصیرترین انسانها که به بصیرت حق بصیرن میداندار حیات اجتماعی و علمی ما دیگه نیستن؟ شما الان توی دانشگاهاتون ببینید اصلا وقتی خیلی دانشگاه خوبیست اندیشمندان همه مطرحن غیر پیغمبر، اصلا پیغمبر اندیشمند حساب نمیشن. در برخورد اولیه ممکنه ما هم سادگی بکنیم بگم خیلی خوب اون بحث دیانت هست، این بحث علم هست، اینها که حالا بحثش نیست، منم نمیخوام بحث کنم. اصلا همه ی حرف امیرالمومنین این است که نگاه حکیمانه به عالم در همه ابعاد عالم چهره خاصی رو به ما معرفی میکنم. شما فکر کنید اگه نگاه حکیمانه ما به روابط فیزیولوژیک عالم میانداختیم، یه عالم داشتیم، یه خدا یا خدا در عالم بود. یکی از ظلم هایی که دکارت میکنه اینا، حالا حرفش اینجا نیست، یه کاری میکنه که ما یه علم داشته باشیم، یعنی یه دنیا داشته باشیم، یه غیب. اصلا ما هم چیزی نداریم. ما در دل این عالم باید بتونیم غیب رو حس کنیم. اصلا جدایی دین و علم ریشش یک فکر غلط غیر حکیمانه بود. مگه دین و علم میشه اصلا؟ من نظرم است 99.5% تحصیل کرده های ما اونچنان این نگاه رو پذیرفتن که یه علم داریم، یه دین داریم که نزدیک به معجزه است. اگه بخوای روشن کنی بابا نگاه دینی نگاه علمی است و نگاه علمی غیر دینی نگاه غیر علمی است. حالا یه اشاره تو اون بحثی که داشتیم به نام علم دینی و علم غیر دینی، اونجا یه مختصری بحث کردیم. آقایون هم وعده دادن که سمینار دانشگاه اسلامی بگذارند و به ما گفتن که آمادگی دارین، گفتیم بله حتی یک روزش به ما بدین، ولی ظاهرا ترسیدن به نظر من، چون دانشگاه اسلامی و غیر اسلامی را اگه بذارن مطمئن باشین اون سمینار اثبات میکنه که دانشگاه های موجود ما همه نه تنها غیر اسلامی، ضد اسلامی. حالا دلات سمینار میخواد دیگه، سمینار یعنی یک کسی یک سال کار کنه، شش ماه کار کنه روی موضوعی، بیا تحقیقاتش را با سند و بحث ارائه بده، بعدم دانشجو سوال کنه ببینیم تش به چی در میاد. بگذار من دلم میخواد شما سریع با من بیاید که عظمت امیرالمومنین رو در این هدایتشون که دارن دست میذارن که بابا یک کسانی باید در نگاه شما ارزشمند باشن که اونها یه خصوصیات خاص دارن. شما ببینید الان ناخودآگاه این دید رو شما در جمع بسیاری نمیبینید که آدمهایی که روحشون متوجه غیب شده است و در تجرد نسبی به سر میبرند، یعنی نگاهشون به عالم غیب مجرد وحدت دار بیشتر از نگاه ماده کثرت دار، این آدم ها عموماً به عنوان آدم های سر و ساده‌ای که خیلی سردر نمیارن از امور دنیا معرفی میشن. این نگاه که این آدم ها آدم های سر و ساده، این نگاه کجا بوده است؟ یعنی طوری حتی میشه که قسم میگن چی؟ مثلا فلان روحانی یا حالا غیر روحانی، من منحصرا به روحانیت و دینداری مال همه است، یا یعنی یه کفاش عادی در یک سلوک نگاه مجرد اونچنان برای شما آینده و گذشته را ارزیابی میکنه که ممکنه یه معمم نکنه، ولی رو هم رفته دین این کار ازش میاد و دینم من در روحانیون بیشتر شکوفایی داره. حالا اگر یه روحانی تونست دنیا رو آزادانه ارزیابی کنه، با روح تجردش آینده و گذشته را تونست حس کنه، وجدان آینده دستش بود، این عموما در نظامه که اون نظام حکیمان متدین اصل نیستن به عنوان یه آدم سر و ساده‌ای که خیلی این چیزا حالیش نیست. آقا بس آخه شما چی دارید رابطه بین ایران و آمریکا را حالید میشه؟ اصلا آلمانی میخوام بحث کنیم، متوجه نیست که در بین اهل تجرد قاعده هست، در بین اهل تحقیق حادثه هست، حادثه پس و پیش خودش رو نمیشناسد، اهل تجرد قاعده را مییابد، قاعده اصلا فوق پس و پیش هاست. اینه که ما در نظام بسیار زنده جمهوری اسلامی داریم اگه درست ازش استفاده کنیم، که سیاست‌های کلی را به یه فقیه، به معنای فقیهی که تفقه در دین دارد، که دشمن همین جام خدشه میکنن قضیه را، فکر کردن فقیه جامع و شرایط یعنی فقط فقه بداند، اصلا ما همچی چیزی نداریم در حوزه ها. ما هر فقیهی که در حوزه داریم یه بار دیگه عرض کردم، یعنی دین میداند، در فقه به جهت ضروریت های اجتماعی بیشتر مباحثه میکنه. مگه میشه کسی فقه خوب بداند و دین خوب نداند؟ اینم یکی از مقالطه هاییست که حالا به بهونه آقای غزالی بنده خدا، این اون زمان فقهای اهل سنت گیر افتاده در یه شرایط خاص تاریخی را دست روش میذاره، بعدن اینجور دیگه نیست، قبلا اینجور نبود، در شیعه هیچ وقت اینجور نبود. حالا حرف غزالی ما بهانه کنیم و سر هر کوچه با گذری بگیم، اون دیگه خود دانیم خدای خود. نتیجه‌اش هم میشه که همین حالا اصلیه داشتم میخوندم، نامه سفارت، نامه یکی از کمیسیون‌های وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره راجع به خوبیای نظریه قبض و بسط برای نجات ایران از دست انقلاب آخوندی. نگاه کنید در این کتاب نقد، خوبم خیلی عجیبه، چه به عنوان نجات انقلاب اسلامی از دست آخوندا میگه آقا این نظریه های گوینده قبض و بسط این خصوصیات خوبا داره، نجات میداد انقلاب اسلامی را از دست آخوندها و به آرمانهای که کنگره آمریکا دنبالش هست نزدیک میکنه ایران را. طبیعی است وقتی که بخوایم اینجوری بحث کنیم همون نتیجه رو میدید که فقیهان را که تو نظام جمهوری اسلامی میگن چی؟ میگن آقا سیاست‌های کلی را با بصیرت فقیه جامع و شرایطی که فقها سیطره و تسلط و دقتش رو خوب تشخیص میدن بسپارید که اون نگاهش رو در افقهای کلی به ما بدن، حالا کاربردی ما روش کار کنیم. عرض بنده اینجاست که این روش کار کنیم، چه دیدیست، از کجا این دید اومد که اگر شما امور اعتباری را میبینین طرف میداند را عالم میدانی، اما کسی که امور حقیقی را میشناسد با تجرد خودش و ارتباط با قواعد عالم عالم نمیدانی. امده اینجاست مشکل و همین ضربه را نصیب ما کرد. یعنی شما مثال حالا بزنید، اگر شما بدانید که این 5 تا آرشیو برداشتید بررسی کردید، شخصیت فلانی را بررسی کردید، این حرفا را زده است، فلان روز این حرفا را زده است، فلان روز این حرفا را، یه آرشیوی درست کردید از اطلاعات خودتون و جمع‌بندی این اطلاعات، حالا شما دانشمندی که این اطلاعات را جمعش را داری، ولی اون کسی که خارج از این آرشیو و این اطلاعات جزئی جهت کلی اندیشه انسانی را میشناسه و برون نگاه دارد و برون تاکید داره، اونا ما دانشمند ندانیم، حکیم ندانیم و با قابل اعتماد ندانیم، ولی اون که جمع اطلاعات میکنه درست دانشمند بدانیم. این یه مشکلیست که حضرت میخوام بفرمان نه، شما عکسش طوری نیست، حکیمانتون رو بشناسید، اطلاعات رو دست حکیمان بدید تا براتون درست تفسیر کنن. این طور نیست خم، ولی فکر کنید با این اطلاعاتتون شما جهتگیری های صحیحی می کنید، این یه خطریست که همیشه جامعه دون رو تهدید کرده است. عمده یه حرف من اینجاست، شما تو خود غرب ببینید از چه روزی مصیبت به سراغشون اومد، وقتی که همه تاکیدشون این بود آقا دین، این جمله شونست دیگه، اون پترارک هست شاعر مشهوری که بنیاد رنسانس را میگذره، اون حرفش اینه دوست دارم به یکی از مشرکین روم اقتدا کنم و از 20 مجتهد کلیسا رو بگردانم. چرا؟ چرا میخوای این کارا بکنی؟ خوشم میاد. یه وقت از حالا میگم آقا این مجتهد بی سواد است، معتقد به دین نیست، اونا که فرق نمی کنه همه باش بدن، دیندارا بی دین همه با آدمی که بی دین است بدن، ولی یه وقت نه، اون حرفش این نیست، اون میگه اصلا من بنا ندارم که از دینداران دیگه استفاده کنم، من مشرکان یونان باستان را ترجیح میدم بر مؤمنان کلیسا. این جمله را بعد روشن فکرای ما زدن، فرق نمی کنه مرض جدا شدن از حکیمان الهی همه جا شایع بوده است. این اینا ما داریم که چی؟ که ما جمله عجیبی است که زرتشت به ایران خدمت کرد و اسلام به ایران خیانت کرد. ببین انصاف است، یعنی زرتشت، حالا من دین اصلی زرتشته که کاری ندارم، اون خوبه جا خودشم هست، ولی زرتشتی که اینا میگن خدمت کرد، منظورشون است که ساسانیان که زرتشت را حامل بودن به ایران خدمت کردن و عربها که اسلام را حامل بودن به ایران خیانت کردن. حالا این کجا تو تاریخ واقعا اینقدر ساسانیان با همون با همون زرتشت تحریف شده ظلم به ایرانیان کردن که شما میبینین در شیراز، یه بار عرض کردم، اینقدر درباریان هر یکیشون زن گرفته بودن که زن نبود که آدم ها بگیرن. وقتی خسرو پرویز 4000 تا میگیره، خب وزیرش هم 3000 تا میگیره، یعنی در فارس گاهی چندین برادر یک زن داشتن. یه نمونش، یعنی ایناش که تازه به دست ما رسیده است، وقتی نمونه ها، وقت اون زرتشت به ایرانیان خدمت کرده است، و خدمتش هم مشخص است دیگه، که عده حق سواددار بودن نداشتن، عده حق لشکری شدن نداشتن، عده حق روحانی شدن، حالا مغان شدن اینا، یعنی اون خدمت کرده. اسلام عرب ها خیانت کرد. این فضایی که می سازن و جملش اینه که ما افتخار می کنیم به دین پدران باستانیمون برگردیم و از دست دین عرب ها آزاد بشیم. چرا اینا رو نمونیمون؟ میخوام بگم اینجوری بوده از تاریخ ما. هر وقت از مسیر دین و دیانت ما پشتمون رو پشت کردیم و جدا شدیم، پس در این حرف ها زده شده، کسی هم نگفت چرا. هم در زمینه که این شما اینم تاریخ، یه جمله عجیبی دارد این آقای ارنست برانه، میگه تا مجلسی پرهیبت خشن بود، اروپاییان نتوانستن اندیشه های عامل پیشرفت ایرانیان را به ایرانیان هدیه کنند، و از وقتی مجلسی مرد، اروپاییان توانستن خدماتشون را به ایرانیان بکنن. ببینیم یعنی حالا ما یعنی خودشون هم اقرار میکنن که وقتی مرحوم مجلسی رحمت الله علیه هست، ما نمیتونیم کاری بکنیم. وقت نمیتونن که بگن مجلسی رحمت الله علیه میره بالای منبر با یک فضای اندیشه باز روشن میکنه که آقا این خیانت هست، این خدمت نیست. میگن مجلسی پرهیبت خشه. نمونه از اینا من خیلی بنده فرصت ندارم که بشنم، نمونه های بسیار خوبی داریم، ولی وقتی من تاریخ ها میخونم، چون این نمونه ها را دارم به همدلله، خیلی راحت میپذیرم فرمایش امیرالمومنین که حضرت میفرمان آدم ها مواظب باشید این حکیمان از دستتون نرن. اگه در جامعتون نشناختین اهل ذکر و بصیرت را، شما ضربه های محکمی میخورید. پس التفات فرمودین تا اینجا که حضرت ما را متوجه کسانی میکنن که اینها قلبشون محل تجلیات حق است. میگن اگه میخواد شما رعایت کنید مسیر صحیح هدایت خودتون را، باید به اینها نگاه کنید. این یک. دوم این که چرا خودتون محرومین از این گرفتن تجلیات الهی. رسیدیم به اینجا. فلا مسل تهم لعقل کفی مقاومهم المحموده و مجالسهم المشهوده و قد نشرو دواوین اعمالهم و فرعو و فرقو لمحاسبت انفسهم علا کل صغیرت و کبیرت الى آخر. حالا این دقت کنید، میگه اگه اینها را، این حکیمان را که در ارتباط با خدا ارتباط الهی برای خودشون کشف کردن، در تصور کنی، مثل تهم تصور کنی، دقت کنی که چی در اون مقام محمود خودشون و در اون نشستگاهی که نشستگاهیست که زیر نظر خدا مشهوده، تصورشون کن. ببین اینا چطور آدم هایی هم. ما به کیا شما رو دعوت میکنیم؟ که چی وقد نشرو دواوین اعمالهم. اینها در اون خلوتگاه خودشون تنهای تنها نشستن و دواوین، دیوان عملشون را باز کردند، کتاب عملشون را باز کردند. و فرقو لمحاسبت انفسهم و برای ارزیابی خودشون یک فراغتی را ایجاد کردند. اینا نکته است. میگه حکیمان واقعی اونان که فراغت برای خودشون ایجاد میکنن که خود را خوب ارزیابی کنن. و فرقو لمحاسبت انفسهم که خودشون را خوب ارزیابی کنن. در چی؟ علا کل صغیرتن و کبیرتن امرو به ها فقصرو انها. خودشون را دارن ارزیابی میکنن در اون چیزهایی که بهشون دستور داده شد از طرف خدا، و اینا کوتاه اومدن. و آنهو انها ففرتو فیها، نهی شدن از اون چیزها و اینها زیاده روی کردن، از نهی خدا پا را جلوتر گذاشتن.
میگه این حکیمان را تصور کن در چنین شرایطی که خود را باز میکنن و ارزیابی میکنن نسبت به اوامر و نواهی الهی، در مقابل نظام امر و نهی الهی خود را اندازه میگیرند. میگه اینا را تصور کن. و حملوا ثقل آزارهم ظهورهم فضعفوا عن الاستقلال بها. میگه اینا را تصور کن، و وقتی که خدا ارزیابی میکنن بعدن وای کوتاه اومدن، بعد سنگینی گناهایی که حس میکنن پشتشون را فشار آورده است. اولا خوب حس میکنن خطاها را. اینا کسایی هم که استعداد ارزیابی خطاهای خودشون را پیدا کردن، توان نقص شناسی خودشون را پیدا کردن و دقیقا اینا را بر پشت خودشون حس میکنن. اینکه آقا محیط تقصیر کار بودا، من تقصیر کار نبودم و نمیدونستم و این تقصیر فلانی بودا، اصلا اینا تو زاویه دیده اینا نیست. اینا خوب خودشون را میشناسن که سنگینی این گناه ها، کوتاهایی که اومدن، تندرویایی که کردن پشتشون را سنگین کرده است. فضعفوا عن الاستقلال بها، سنگینی حس میکنن، ضعف حس میکنن در این که اینها را بتونن بکشن. فنشجو نشیجا، آقا شروع میکنن بغض کردن، گریه کردن. یه مقامی اینا دارن که بعد که خودشون ارزیابی کردن لابه سر میدن، میتونن بفهمن که راه درمانش چیه. و تجاوز که میکشیدن جواب و سوال میکنن که چرا کردن، همچی از خودشون محاکمه میکشن که مگه میشه تو همینطور اینجوری زندگی رو ادامه بدی. بعد میفرماد که یعجون الى ربهم من مقام ندم و اعتراف. و اینها شروع میکنن در حالت پشیمانی از اون چه کردن و اعتراف به اون چه که نکردن، که چی؟ به پروردگار خودشون لابه و زاری میکنن. حالا من تون اینجا رو خوندم تا این لی لرعیت را پیدا کنیم. لرعیت اعلام هدن و مسابیه دو جا. این لب اصلا جواب اون شرط اول است. میگه که تو این آدم ها را با این خصوصیت که یافتی میشناسی که چه کسانی هستن که اینها نشانه های هدایت و چراغ های روشنایی هستن. حالا برای که جمله را دوباره دقت کنیم، ببینیم اونایی که متن دستش نیست، میگه فلا مسلتهم، اگر متمثل کنی اون حکیمان را که خصوصیاتشون اینا بود که گفتیم، لرعیت تو میبینی اونها را چی؟ اعلام خدا. پس که میفرماد که میخوایی بدونی اعلام خدا کیان؟ حالا موضوع را باید برگردیم و حوصله کنید. نجات ما در اینه که اون چه امیرالمومنین میفرماد را درست تشخیص بدیم و باش زندگی کنیم. میگه که تو بخوای یا نخوای دنبال اعلام خدا و مسابیه دو جا هست. از لغت که مشخصه، مسابیه یعنی چراغ ها، دو جا یعنی تاریکده شدید. مادم توی تاریکده شدید چی میخواد؟ خب چراغ ها میخواد. انسان در بیابان بی نشانه چی میخواد؟ خب نشانه میخواد. نشانه های هدایت در این دنیا چیه؟ چراغ‌های روشنگر در این ظلمتگاه کیه؟ میفرماد کیا؟ اینا که حالا خوندن، میفرماد اونایی که دیوان عملشون رو میتونن ارزیابی کنن. حالا شما این نوع نگاه رو که ما کیا را دنبال کنیم، با نگاهی که تمدن مدرن به ما داد، چون این تمدن مدرن اصلا انسان نمی شناسد که بخواهد انسان را هدایت کند. کی انسان را می شناسد؟ کسی که خودش خوب ارزیابی کرده باشه. یه قاعده هست یا نیست؟ اگه هست ول نکنید. کسی که خودش برا خودش گمه، این چطوری می تونه بقیه انسان ها را بشناسه؟ گفت حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. شما ببینید کسی که آب را بشناسد، آب این لیوان را میتونه نظر بده. بالاخره آب را که شناختی دیگه آب لیوان و آب جوی و آب هو نداره. اما کسی که اصلا آب را نمیشناسه، بخواد از شواهد بیرونی این آب، یعنی از لیوان آب بشناسد، این که نمیشه. آقا انسان تا خودش را درست نیابد نمیتونه برای بقیه طرح داشته باشه. وقت کیه که خودش را درست میابد؟ حالا جمله را دوباره نگاه کنید. وقت نشرو دواوین اعمالهم و فرقول محاسبت انفسهم. کسی که فراغت دارد که خود را درست ارزیابی کنه. من بارها به دوستان عرض کردم که معلم 50 ساعت تدریس، این نه خودش را میتونه معلمی کنه نه بقیه را. حالا مشکلات بیرونی اجتماعی معلم ها به این روز انداخته است، در واقع جامعه را بی معلم کرده است. حالا متاسفانه این بیماری که به استادا دانشگاه هم سرایت کرده است، وای اگه به استادای حوزه هم سرایت کنه، که دیگه باید فاتحه هدایت را از جامعه خون، دیگه آخر الزمان میشد و امام میاند و میکشند و میبرند، یه دنو میاند و کار را از اول میکرند. مگه میشه کسی که، حالا حوصله کنی، کسی که اصلا فراغت ندارد که خود را ارزیابی کند، این یک دو اصلا چشم ارزیابی خود ندارد، این چطوری میتونه انسان را هدایت کنه؟ شما به کی دل میسپارید برای اینکه خود را و بقیه را ارزیابی کنه؟ حضرت فرمودن که این آدم ها با ذکر سیقل میدن به جانشون، حق را میشناسن، این یک. بعد میان خودشون رو باز میکنن، نشر و دواوین اعمالش، یعنی میتونه خودش رو باز کنه. گاهی دوستان سوال میکنن، منم خودم از خودم گاهی این سوال دارم، چطوری خودم رو ارزیابی کنم؟ این کاری بسیار مشکلیه. فکر نکنید همینطور هی حالا اینجوری ها همچی چیزایی نیست، شروع بعد نیست که بریم مثلا قبل از خواب بشینیم و شروع کنیم بگم خب امروز یه دروغ گفتی، استغفرالله. طوری نیست این کارا. امروز یه کار خوب کردیم، الحمدلله. طور نیست، این کار را بکنید، ولی فکر نکنید که این کار را که کردین تا آخر همین کاراست، که یه چیز دیگه است. یه آدم در درون خودش شیون میکشه، اصلا نمتونه دیگه خودش را تحمل کنه. اونجا که میفرماد فنشجو نشیجا، بغض میکنه، کار باید به جای دیگه بکشه. ما نکردیم که نمیدونیم اونا که کردن چطوری است وضعشون. نه آقا، اصلا سینه انسان ادراک خاصی پیدا میکنه، حساسیت هاش حساسیت های زنده میشه، دائم سایه اعمال زشتش رو دارد و میخواد ازش فرار کند و سنگینیش رو حس میکند و به پشیمانی و اعتراف به این که خدایا ببخشم و گناه کردم میکشوندش. یعنی یه نوع ادراک زنده نصیب انسان میشه. و مگه میشه کسی از اینا محروم بشه؟ آخرش عرض بنده اینه که بدانید که این یه مسیر بسیار عالی است. انسان اگه این مسیر رو طی کرد، چیزها گیرش میاد، چیزها که گیرش اومد، چیزدارها رو میشناسه، چیزدارها رو که شناخت میره دامنشون رو میگیره، دل بهشون میسپاره. شما خودتون تو تایفتون، تو شهرتون، توی محلتون ببینید چه کسانی در قفلت شما برای شما معتبر میشن. من توی دفتر مدرسه گاهی برای خواهرها مثال خوبی میتونی بزنی. خوب دقت کنیم، خواهرایی که قفلت دارن از معنویت، دقت کردیم کیا براشون معتبر است؟ اون خانومی که آخرین مدل رو داره اطلاعاتش، ناخودآگاه همه میرن پهلوش میشینن، دل بهش میسپرن. چرا این نا به این روز افتادن؟ برای که از خودشون غافل شدن. دیوان خودشونه که نتوانند بخوانند، از سر قفلت به بی دیوانها دل میبندن. حالا عکسش کنید، ببینید دستگاه ساد. حضرت میفرماد خودت را ارزیابی کن تا بتوانی اونهایی که خوب تو را میتونن ارزیابی کنن، تازه بشناسی دل بهشون بسپاری، ارزون نیست. گاهی من به عزیزان عرض کردم که اصلا ما نمیفهمیم، خدا میدونه، گاهی از سوالهایی که عزیزان میکنن اصلا نمیفهمن که مثلا فلان عارف که میتونه هدایت کنه، اینا چطوری؟ اصلا اون چه ما تصور میکنیم با اون چه اونا که میفهمن از زمین تا آسمون فرق میکنه. این سوال مثلا میشه خوبم از طور نیست بکنید، ولی راش جواب دادن نیست، راش را افتادنه. مثلا سوال میکنن که آقا مگه امیرالمومنین علیه السلام نمیدونستن که مثلا ابن ملجم میکشدشون، خب چرا رفتن مثلا که بکشدشون؟ بابا اصلا اون علمی که امام میداند غیر اون علمی است که ما میگون که امام میداند. اون دانایی ما به این که فردا صبح میشه غیر اون، اصلا یه دانایی دیگه است، یه جور دیگه است، اصلا مثل این دانایی ها نیست. چطوری؟ چی میدونم چطوری؟ برو ببین چطوری. اگه میشد بگی که خب همین دانایی میشد. خب حالا چه کار کنیم؟ هیچی. این سوال ها سوال های 200 ساله است. فکر کنین همیشه این سوال ها بوده است. آقا اصلا این سوال ها برای مردم 200 سال به قبل نبوده است. چرا؟ چون شب داشتن، نماز شب داشتن، نشر دیوان داشتن، عشق داشتن. اگه اونا رو داشته باشین اصلا این سوال ها رو ندارید. نه اینکه فکر کنید وقت دارید و جواب. این سوال ها از سر نادانی برمیخیزد. جوابشم حالا ممکن بندم جواب میدم، همانم که دارم جواب میدم خفه میکنم سوال تو را. جواب چه نمیدم؟ میدونم ما چه کار کنم؟ این جواب میخواد را بیفته، تنم گیر کرد، به یه تیغ گیر کرده است. تیغ هم نمیشه در بیاریم، چه کار میکنیم؟ پاشا کرخ میکنیم که بذاره روشو بره. تیغا که در نیوردیم کرخش کردیم. با جواب فلسفی اندیشش رو خواباندی، با چشم عرفانی هم که خودش باید ببینه. یکی بگه که آقا خرمالو رو تو گوششون میکنند یا پاشون رو توش میکنند، جواب چیه؟ فایده نه. جواب اینه ازدم میخورن، یعنی اصلا نمیفهمه خرمالو چیه. حالا تو میخوای بگو میخورن، همون که نمیدونه چیه حالا میخورن. حالا چیه میخورن؟ اون که نمیدونیم چیه، که میشدم تو گوششون کرد یا پاشون رو توش کرد حالا میخورن. این که جواب نشدی راش نیست آقا، بیا تا خرمالو رو نشونت بدم. پس باید چهار تا قدم بیای دیگه. نمیایم که قدم، من نمیام، باید برام روشن بشه تا بیام. برخیر ببین چه دنیای عجیب. نه آقا، اصلا کسی که نتونه دیوان خودش رو باز کند، این نه خود میشناسد نه شناسنده های واقعی خودش رو میشناسه که بره خودش رو در ارزش قرار ده. حالا برید، حالا مثلا بنده یا جناب عالی بریم خدمت یکی از بزرگان عزیزی که راه رفته است، حالا یه چیزی بگم. خب چطوری میگم؟ سوالمون اصلا یه سوالیست که وارونه است. خدمت یکی از عزیزان حالا پوزم میخواستیم بریم خدمت یکی، حالا آیت الله حسن زاده آمودیش اولین برخورد ما با ایشون بود، یعنی مثلا می‌خواستم میگم الان سوادم داریم چیزام خوندیم ما این حرفا، یه سوال کردیم حالا طوری هم میتونم تو گفتیم که حاجی آقا این حقیقت محمدی صلوات الله علیه و آله را برای ما روشن کنید. بیشتر یه کلمه خیلی محترم گفت، خب طلب بدون این سوالی اصلا سرت از سوال نشون میده که جهل طرف داره، یعنی از سوال نشون میده که اصلا حالیش نیست طرف. فکر کنید یه جلسه سه بیشین ما رو. خب بهترین جواب هم اینست که طلب بدون عزیزم، طلب بدون. کسی که نمیتونه اصلا یعنی این الفبای ارتباط رو ندارد، ارتباط نمیتونه برقرار کنه. همه حرف من این حساب نمیدونم مطلب چقدر رسا شد. دلم میخواد دوباره برگردید خودتون نگاه کنید. حضرت میفرماد تو چراغ‌های هدایت را باید کسانی بینگاری که خصوصیاتشون ایناست. یه من حرفم خیلی بیش از این نظرم. بعد می‌فرمان که این آدم آقا خیلی وضعشون خوبه است. قد حققت بهم الملائکه و تنزلت علیهم السکینه و فتحت لهم ابواب السما و اعدت لهم مقاعد الکرامات. میگه این آدم ها که میتونن وارد این محفل بشن که با ذکر معنی ارتباط با حق را شناختن و با ارزیابی خود را درست ارزیابی کردن، اینها میتونن آدم ها را هدایت کنن. و دیگه چی؟ حققت به همون ملائکه. این آقا ملائکه برشون محقق، اینا ملائکه برشون واقع میشه. شاید تعجب کنید مگه میشه؟ دوباره همون حرف هست، یعنی مثلا یه ملک راست میاد پای، اون که تا اینجا اومده است میفهمه یعنی چه، اونی هم که نیومده است خب بره تا بفهمه یعنی چه. باره ها مثلا عزیزان این سوال هست دیگه که آقا این تنزل ملائکته یعنی چه. یکی ممکنه است بیاد پلوی شما بگه آقا دیشب کلی بام حرف زدن، ما بام پهلوش باشیم هیچی نفهمیم. ما اینا اصلا داشتیم از این منگاه گاه خدمت آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه بودیم. از کدام گاهی به راحتی میشد بفهمی که آقا دارن با ما حرف میزنن، در همانم هم که حرف میزنن راحت آماده پذیرش ابعاد غیبی عالم غیب بودند. و از اون استحکامی که گاهی وقتا تو سخنشون بود میفهمیدیم که نه، این سخن سخن عادی نیست. حتی داشتیم دیگه در مورد علامه طباطبایی آیت الله جوادی حفظه الله تعالی میفرمان که گاهی با یه سخن را باشون مشاجره میکردیم، یعنی اگه فکر میکردیم تفسیر دارن میکنن باشون مشاجره میکردیم که آقا به این دلیل، یعنی حس میکردیم درست نیست. بعد که متوجه میشدیم نه، از کشفشون است، یعنی میدیم کوتاه نمیان، یعنی میدونیم که تفسیر یعنی آیه کمک کنه آیه حل بشه. خب گفتیم نه، این آیه نقض میکنه اینا. نگو مثلا اون آیه که ما میگفتیم نقض میکنه، خب به ظاهر نقض میکنه، درست حق ما حق داشتیم مشاجره کنیم. ولی بعد ایشون میفرمودن که نه، ایشون صفر کوتانی مدن، میفهمیدیم که نه از کشفشونه. حالا ما باید یه عکسش کنیم، تلاش بکنیم این فهم جدید رو واردش بشیم. معلومه یه درجه بیشتر از شعور از ما میطلبه برای فهم این مثلا. برای همین شما دقت کردید تو المیزان آقا هیچ وقت از این بحثا نمیکنن. یعنی شما ببینید در المیزان عموما روش تفسیری را دارن. ولی گاهی از سوالایی که از ایشون میشه، من خودم گاهی برام سوال بود که این آیه بیش از این که بار داره، چرا آقا به همین قد بسنده میکنن. بعد متوجه میشدیم که اون باری که ما میگیم بر اساس اطلاعات کشفی بعضی از عزیزان است، نه اطلاعات تفسیری. و چون ایشون مقیدن در المیزان تفسیر بگن، اونا نمیگفتن. بعد مثلا میگیم همون که ما فکر میکردیم بهترش رو تو مهر تابان گفتن. من خودم گاهی مثلا میموندم که این چطوره. بعد نه، اون روحی است که اینجا نباید مطلب ارائه بده. میخوام اینو عرض کنم که یه جور دیگه است الفاظ و زبان و زاویه‌اش، یه جور دیگه است. باید وارد بشیم یه دنیای عجیبی، سخن دنیای عجیبی است. میفرماد که حق قط بهم الملائکه، این یک وقت تنزلت علیهم السکینه. همینقدر این نکته رو داشته باشید. شما گاهی برای خودتون سوال است، بالاخره شما با خودتون میخواین چه کار کنید؟ من با خودم میخوام چه کار کنم؟ یعنی تا کی من باید در گرفتاری حادثه ها مثل یک موش از این سوراخ سر بکشم به این سوراخ، از این سوراخ سر بکشم به این سوراخ، تا که من یه مثال بذارم. اگر که شما بدانید الان سر ساعت مثلا 10:00 این میکروفون میفته پایین، 10:20 این لوله بخاری میفته، 10:30 اون پرده میفته، حالا چه کار میکنی؟ هیچ، راحت میشینی؟ 10:15 که میشد میکروفون میفته، خب دیگه بنابود بیفته. 10:20 اون لوله میفته، خب بنابود بیفته. 10:30 اون پرده میفته، خب بنابود بیفته. اینه، یعنی اگه روح ذکر که تجرد میاره، احاطه میاره در شما غالب شد، هر حادثه ای جا خودش است. حالا بگم بینم استراب میمانه. حالا اگه عکسش کنیم، ما فقط در گرفتاری همین حالا که میکروفون افتاد برامون جدید است، میپریم بالا. خب بعد بخاری میفته، حالا حواسمون جمع افتادن بخاری میشه، بعد چی میفته؟ پرده. یعنی همیشه هر حادثه ای ما را میجنبونه. کی به آرامش و سکون میرسه؟ هیچ وقت. هیچ وقت بی خودی با مطالعه و درس و اینا به این مقام نخواهی رسید. این مقام مقامی است که روح از حادثه های زمانمند بیاد بیرون. شرطش هم ارتباط با احد است. احد یعنی مقام یگانه، درش حادثه موجود نیست، حادثه ها مخلوق اونه. من به همین اندازه که وحدت پیدا کنم، همین مثال که زدم شما میدید من فوق این سه حادثه شدم، این حادثه ها منو تکون نمیده. حالا شرط فوق حادثه ها شدن یعنی تجرد. تجرد دو مرحله دارد، یک وصل به هم، دو آزاد شدن از خود. شرطش هم همین اینه که سکینه و آرامش یه چیزی نیست. به قول اون آقا میگه که اون عارف الجزایری شیخ علوی به من گفت شما در روش های عرفان منفیتون میاید چرخ میکنید که حادثه ها رو نفهمید، ولی در عرفان که با ریاضت و سلوک و سجده و نماز شب همراه هست بیدار میشید، حادثه ها چیزی نیست برادون. این دوتا خیلی فرق میکنه. یکی دیدیم گاهی با همین مواد تخدیری و اینسا آدم یه کاری کنه اصلا چرخ بشه، این که سکینه محمدی صلوات الله علیه و آله نیست. نه آقا، یه را دیگه هست. بر همین شما دیدیم مادر بزرگ من و شما گاهی در یک آرامش هست و این آقا که دکترای حقوق سیاسی گرفته است همطور انگار داره ورجه ورجه میکنه تو آتش. چرا؟ یعنی مادر بزرگ من کمتر از این آقا سیاسی است؟ خدا میدونه نه، میفهمه جای این حادثه های سیاسی را. هر کس به اندازه بصیرت معنوی سیاسی تر است، این از بس سیاسی نیست اینقدر هول شده است. نه آقا، یک چیزای ما یه بار توی سمینار شرکت کردیم، حالا خیلی هم برامون اهمیت قائل بودن، مدیر کلای مثلا آموزش پرورش کشور یه جا جمع کرده بودن، نقشه های روسیه، اروز روسیه هنوز بودش و اینا، روسیه و خطراتی که میخواد از طریق افغانستان، اروزم ببرک کارمل اینا بودن، میخواد خلاصه بیاد به آبهای گرم از این آقام خیلی متخصص و اینا، همچی برای ما حرف زد که بعضی ها همچی ترسیده بودن که انگار همین حالا ما میمیریم. یه دیگه بریشه این میخندن که این چه چیزایی قاطی که سر هم کرده و اینا، نسبی هفت من یه شایی سینا که تو میزنی که آقا اینجوری است واقعا. آقا حالا حساب کنید اون بچه‌هایی که تو اون سمینار بیرون که اومده بودن نسبی حرفا اینا مسخره میکردن چون خیلی عالم نبودن دا اینا، یا آقا بند نافشون به جای دیگه بس بود، بند قلبشون به یه جای دیگه اینا باش بکردن دنیا. دیدین مثلا ستاره دنبال دار که میاد، یا امام زمان انه یه اگه بخورد به کره ماه، به کره ماه بعد ماه بیفته رو زمین، خب اف مسایز با ام ام پیرین تقسیم بر آرد و این قدم که سنگینی ماه و بعد که بخوره همه زمین منفجر میشه، بعد خونه ما اتاقش میاد پایین، حالا ما چه کار کنیم؟ پس همه عزا گرفته این ستاره دنبال دار میگه ما چه کار کنیم؟ با بر پر کار، اگه دنیا اینقدر کش کشه که مدیریتی نداره و اینا، همین حالا بمیر چرا میخوای فردا بمیری؟ اینا مال کسی است که مقام سکینه ندارد چون که ارتباط با عالم غیب ندارد. فقط به پایین دوتا قاطی نشه، چرخی یا صوفی مسلکی یا لاوبالیگری عرفان معابانه اونو نه، اون چیز بی خودی، اون نداشتن حساسیت است. ولی هوش یا امام ببینین انصافا از همه ما دنیا رو بیشتر میتونست ارزیابی کنه، اون آرامش و سکینش هم که تو اوج جنگ شعرها، یه سری شعرها رو امام تو اوج جنگ گفتن، تاریخش نگاه کنین اصلا آدم شعرش هم مگه میاد؟ چه شعرهای این نشونه که این یه پیام بزرگ است که آقا من همشو هیچی میگیرم. یه چیزایی آدم تو شخصیتشون ده. چرا این سکینه و آرامش؟ اون یارو خبرنگاره رفته بود در نفل شد و با امام مصاحبه کرده بود، گفته بود من مسیح را این گوشه دیدم نشسته بود. خب آخه مگه چه خبره؟ مگه این همه همین هم گفته بود، گفته بود این همه آرامش که دارد با زشترین فرهنگهای جهان مدرن می جنگن، اصلا انگار نبض این از یک بسته نظام منظم تکان نمی خوره. تعبیر قشنگه شد بود همین که عصبا دیدن این فیدل کاسترو بیچاره را وقتی میخواد دیدین داشت پشت همونجا سکته نمی کنه، فکر می کنم چرا نمی کنه؟ خب چرا جوش میاره جیغ میزنه داد میزنه که خدا نداره، خودش هم میگه خب خدا ندارم دیگه. حالا امام هم حساب کنه کدوماشون هم تازه موفق شده. میخوام عرض کنم این مسئله را ساده نگیرید و نخواهیدم که نداشته باشه. چرا نداشته باشه؟ حالا انشاءالله تو بحث جنات عدن که میکنیم این بحث بیشتر اونجاست. یکی از خصوصیات بهش سلام است، یکی از خود اونجا بحث اصلی را داریم که کسی که سلام و سکینه را بشناسد و بهش را بشناسد دنیا را میتونه درست زندگی کنه. کسی که اصلا سکینه نشناسد اصلا نمیتونه تو این دنیا زندگی کنه، این فقط بیچاره میتونه مرگ ها را اسمش زندگی بگذاره. حضرت میفرمان میدونی باید دنبال کی باشی؟ دنبال کسی که سکینه براش هست. و چی؟ و فتحت لهم ابواب السما، درهای آسمان به روی اینها باز میشه. از روزی که ما انسانهای مقدس را از صحنه زندگی حذف کردیم و به فراموشی سپردیمشان، درهای آسمان به قلبمون بسته شد. وقت ارتباط های غیبی که بره، وقت عزا گرفتیم اوقات فراغت جوانا رو چه کار کنیم؟ چرا همش میشه دنیا دیگه؟ اصلا ارتباط با عالم غیب از بین میره دیگه. این جوان تنهایی نمیشناسه، یه دقیقه تنهایی باشه کلی مشکل برای خودش و بقیه درست میکنه. وقت میخوایم تمام وقتشو پر کنیم با چی؟ با دنیا. ببینید وقت میتونیم، وقت بعد مجبوریم با چی پر کنیم؟ با اون که ازش میترسید، میترسید اوقات فراغتش این از بین ببرید. خب حالا بچه کامون خودمون از بین میبریم. میگه مدرسه فوتبال چه فرقی میکنه مثلا با نگاه به نامحرم و دختر بازی یا پسر بازی؟ چه فرقی میکنه نسبت به شم باری کلا خولی؟ این حواس پرتی ماست، حالا نمیبینیم قضیه را درست. یه اصلا راه بستن، راه بسته شدن آسمان وسیله شده که ما در زمین سرگردان بشیم. این آدم ها رو نمیشناسیم. خیلی چیزا دیگه حالا نمیخوام امشب بحث کنیم. بعد میفرماد که برای اینها کرا عدت لهم مقاعد الکرامات، جایگاه کرامت ها برای اینها قرار میدیم، شما ازش محروم میشی. عجیب است، قدیما انسان ها عموما بیماریاشون را با دعا شفا میدادن و این همه هم مشکل پزشکی یا بیماری نداشتی. حالا این همه پزشک و دارو داریم، این همه هم مریضی داریم. وقت بازم میگم که نه آقا، در دوره جاهلیت که بهداشت نبود، جوهاشون توش گل و لجن بود، اون بهتر بود یا این بهداشت مدرن؟ من نمیخوام تو منو در جواب در مقابل یه سوالی میذاری که بگم این بهتر بود، ولی من قبول ندارم که این مقایسه منطقیه. تو یه جور دیگه میتونی انسان رو، انسانیت رو ارزیابی کنی در جای خودش. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت پیامبر، قلوب ما را ظرف معرفت قرآن و معارف اهل البیت و محبت به اهل البیت پیامبر قرار بده. الهی قلب امام زمان عزیز را، این سلطان قلب ها را، این قلب قلب ها را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت کبریایت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب حسینی لطف بزرگ توست به این ملت. الهی برای ما مبارک و پایدار بدار، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. بیش از پیش بر ملت ما کمک کن که به اهداف عالیه حکیم پروری این انقلاب دست بیابند. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و این فقیه عالی قدر را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.